ای که لطفت التیام درد هاست، نام زیبایت دوا ذکرت شفاست.
راز سلامتی. سلامتی.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یک و یک شما عزیزان شنونده. صبح بخیر میگیم به شما و آرزو میکنیم که انشالله یک روز خوب، خوش و سرشار از موفقیت پیش رویتان باشه. خداوند بزرگ و بلند مرتبه را شکر میکنیم که امروز هم این توفیق را به ما داد که در خدمت شما عزیزان باشیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه امروز راز سلامتی. دعوت میکنیم به مدت 20 دقیقه با ما همراه باشید. شما عزیزان شنونده اگر سوال دارین، پیشنهاد دارین، انتقاد دارین، میتونین که از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. اگر به سایت ما هم مراجعه بفرمایید میتونین که برنامه‌های راز سلامتی رو مجدداً بشنوید و از صحبت‌های کارشناسان خوب برنامه استفاده بفرمایید. parstoday.com/dari. و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ما. دیروز و پریروز در خدمت دکتر صاحب وحید گنجیفر بودیم، متخصص محترم طب فیزیکی و یکی از کارشناسان بسیار خوب برنامه راز سلامتی، و صحبت شد در ارتباط با سکته های مغزی. امروز هم در خدمت دکتر صاحب گنجیفر هستیم در استدیوی برنامه. دکتر صاحب، من خدمت شما سلام عرض میکنم، بسیار بسیار خوش آمدین.
بنده هم سلام دارم، تشکر میکنم از شما.
خب دکتر، بحث ما در ارتباط با سکته های مغزی ناقص باقی ماند، کار به بحث به توانبخشی رسید و شما صحبت های در زمان حاد داشتین، اما ای که در دوره مزمن چه توانبخشی هایی، چه کارهایی میشه برای توانبخشی بیمار انجام داد باقی ماند. موافقین که مروری داشته باشین بر مباحث گذشته برای که شنونده های ما ذهنیتی داشته باشن نسبت به سکته مغزی و توانبخشی در دوره حاد، بعد بپردازیم به بحث توانبخشی در دوره مزمن؟
بله، اصولا اون مواردی که در مورد توانبخشی بیماران در مرحله حاد گفته شد واقعا صرفا مربوط به بیماران سکته مغزی نیستش. افراد مسن که ناتوان شدن با هر علتی، یا جوانایی که مثلا تصادف داشتن باز حالا نخاعی یا ضربه مغزی، اینها شامل توانبخشی، این مسائلی که میگم اونها هم پوشش میده، مربوط به اونها هم میشه. من خیلی لیستوار خلاصوار در واقع میگم، یکی این هستش که زخم بستر هستش، تغییر موقعیت بیماری که ناتوان هست، یک مورد دیگه جلوگیری از خشک شدن مفاصل هستش، دست و پاشو شد باید یه حرکتی بدن، اگه خودش میتونه در اون حد هست ضعیف نیستش خب چه بهتر خودش، اگه نه اون فردی که همراهش هست. مسئله بل هستش، با تاکید بر این که هنگام این که مایعات داده میشه به فرد بیمار، هنگامی که غذا داده میشه، دارو داده میشه، به هیچ عنوان نباید همراه با سرفه یا پریدن به گلو باشه. این هم مسائلی هستش که خب در افرادی که ناتوان هستن مطرح میشه. حالا انشالله فرصتی باشه ما به صورت کلی آقای دکتر میتونم اینها رو خدمت بیماران بگم، چون من فکر کنم که افرادی که دچار مشکلات هستن زیاد هستن و افرادی که مراقبت میکنن از اونا. حالا با عزتون آقای دکتر میریم سر بحث به اصطلاح توانبخشی به صورت کلی و بعدا در خدمتتون هستم.
بله خب ما در خدمت شما هستیم آقای دکتر.
خواهش میکنم.
با توجه به اهمیت بحث و ای که بسیار میتونه به بیماری بیماری ما کمک بکنه خوشحال میشیم.
خواهش میکنم. دو تا موعد هستش که حالا بنده از جزئیات میگذرم، ولی دو تا اصل هستش در توانبخشی بیماری هایی که همراه با آسیب مغز هستن. حالا ضربه مغزی هم تا حدی شامل میشه، ام اس هم هستش در رأسش، ولی سکته مغزی، چون سکته مغزی شاید یه مقدار برخلاف اون دوتا بلخص ام اس برگشت خوبی داره. این چیزی هستش که باید بیماران بدونن. یک واژه‌ای هستش نوروپلاستیسیتی. حالا واقعا ما نباید خیلی واژه‌های لاتین و انگلیسی رو استفاده کنیم، ولی نورو به معنی عصب، پلاستیسیتی هم همون به حالت ارجاعی میگن، یعنی برگشتش. واژه‌ای که ایجاد شده یعنی بازگشت عملکرد بافت عصبی. این بازگشت عملکرد بافت عصبی برخلاف اون چیزی که شاید میگن که ها عصب وقتی که مردش دوچار ترمیم نمیشه یا تقسیم نمیشه، این هستش، ولی اعصابی از همون ناحیه آسیب، ناحیه که آسیب نخورده، یعنی که آسیبی کمتر خورده، میتونن کار قسمت آسیب دیده رو پوشش بدن. این مکانیزم این هستش که ما ببینیم فردی که نمیتونه راه بره بعد 3 ماه 4 ماه میتونه راه بره. خب فقط اینجا مسئله هستش این هستش که ما چجوری بتونیم این بازگشت عملکرد بافت عصبی رو تسریع بکنیم، بهش کمک کنیم. در توانبخشی بیماران سکته دو تا مسئله است. یکی اینی که آیا ما بیایم به اون اندامی که سالم هست، مثلا دست راستش دچار مشکل، ما بهش یاد بدیم که با دست چپش غذا بخوره. خب این یک مسئله. در مقابلش این هستش که آیا بهتر نیستش که ما بیمار رو تشویق کنیم یا حالا با مسائلی که هستش تا حدی اجبار کنیم که از دست دچار مشکلش استفاده کنه یا اینکه از پایی که دچار مشکل شده استفاده کنه. این هم هستش، یعنی این که فرد اگر که از اون عضو ناتوان خودش که ناتوانیش ثانویه هستش به اون فرماندهی مغز، اگر از اون استفاده بکنه به ترمیمش، به یادگیری مجددش کمک خواهد کرد. من اون مثالی که برای بعضی از بیماران میگم برای اینکه خب هم امیدوار بشن و به حال فعالیت های خودشون رو انجام بدن با اون اندامی که دچار مشکل هست، این هستش که بهشون میگم که ما چطوری هممون که بچه بودیم نهایتاً یاد گرفتیم بنویسیم. چطوری؟ خب خیلی ساده، با تمرین کردن.
بله.
همون فردی که دچار زایه مغزی شده اگر که تمرین مناسب رو انجام بده نهایتاً قسمت زیادی از اون فعالیت، عملکرد از دست داده خودش رو به دست خواهد. پس اینجا مهم هستش که از اون اندامی که دچار آسیب شده فرد استفاده بکنه، یعنی بیاد اگر که مثلا برفرض مکانیک بوده بیاد یه سری در واقع شبیه اونو کم کم یواش یواش با بهتر شدن اون ضعفی که هست شروع کنه انجام دادن، یا اینکه به مثلا کاردرمان خب خیلی بهتر، خیلی تخصصی‌تر اینو یاد بده. پس اینو باید توی ذهن چی داشته باشن. یه اصل دیگه در توانبخشی بیماری سکته مغزی هست، کتاب ما، مقالات، اینها، مسائل زیاد، داروهای فراوان، تکنیک‌های بسیار، نمیدونم فلان سانتر تخصصی فوق از همه اینا های دکتر بحث کرده، ولی نهایتاً یه جمله‌ای داره میگه که مهمترین اصل توانبخشی بیماران سکته آموزش مناسب به همراهی بیمار یا خانواده بیمار هستش. پس اینجا در واقع ما بعد از این صحبتی خواهیم کرد بعد دو تا مسئله هست. یکی این بازگشت خود به خود سیستم عصبی آسیب دیده، یک. دوم اهمیت دادن، تاکید کردن بر نقش خانواده در توانبخشی بیماران سکته.
خب آقای دکتر، صحبت شما خیلی خوب بود در ای که در توانبخشی در واقع روی دو تا اصل خیلی تاکید میشه، گذشته از او اصطلاحات عجیب و غریبی که در کتاب ها استفاده میشه و رشته های فوق تخصصی که در این زمینه وجود داره، روی دوتا اصل تاکید میشه که شما میخواین روی این دوتا اصل در واقع صحبت بکنین و باز بکنین مطلب را، برای که شنونده های ما ذهنیت خوبی داشته باشن و بیمار خودشان کمک بکنن یا بیمارا به خودشان کمک بکنن، خیلی میتونه مسئله مهمی باشه. در خدمت شما هستم. هر کدام از اصول را دوست دارین اول توضیح بفرمایید؟
تمام این موارد، حالا اینی که بر این اساسی که مشکل بیمار در کدوم عضوش رخ داده، تمام بخشی رو بنده خواهم گفت و بیشتر اون چیزی که بیمار و همراهش باید بدونه.
بله.
یکی خب حالا افرادی هستن که دچار مسائل اندام فوقانی هستن. قبل از اینکه من
دست ها گرفته
آره در واقع دست از شونه بپایین
از شونه بپایین بله.
یک مسئله ای که بنده لاغر خودم بیمار سکته مغزی که دستش درگیر شده گاهی اوقات فقط پاس خب ولی بیشتر نیمه بدن است درگیر شده بنده ندیدم که این بعد از مدتی دچار درد شدید ناحیه شانه نباشه. یعنی اگه که فردی الان این حرفای ما رو گوش میده خودش یا کسی رو میشناسه به هر حال کسی بنده به احتمال 90% اطمینان خواهم داد که مشکل شانه داره. اول مسئله پیشگیریش آقای دکتر، مسئله پیشگیریش همون بود که ما در جلسه قبلی گفتیم، انجام یه سری حرکات نرم و راحت، حالا من تعدادش هم میگم، در ناحیه شانه بلخص موقعی که از بیماری که اخیراً دچار مشکل شده ایجاد بشه، یعنی انجام بشه، اون کسی که هست پرستار فیزیوتراپ در خانه هستش در منزل هستش همسرش برادرش هر کسی که هست اینا رو اگه انجام بده این بهترین پیشگیری خواهد بود که دچار درد مزمن شانه نشه. حرکات شانه خب بازم از طریق رادیو یه مقدار انتقالش سخت است ولی واقعا خود فرد میتونه تجسم کنه. حرکاتی که در محدوده کامل مفصل هست، مفصل شانه هم مفصلی هستش که عملا در جهت‌های مختلفی میچرخه، همون حرکات رو صبح ظهر و شب 10 تا حرکت به شرط اینکه خب دردناک نباشه انجام بدن برای بیمار. اگه خودش توانایی داره خب خودش. پس یک مسئله درد شانه است. حالا بیماری هستش که دچار درد شانه شد، درد شانه ممکنه کپسولیت باشه، تانیت باشه، از این به الفاظ لاتین و انگلیسی اینا میگذارم، علل مختلفی میتونه داشته باشه، میتونه به پزشک مراجعه کنه. بنده خودم حالا یا فیزیوتراپی اینا میتونیم بنویسیم، اگر که مورد داشته باشه میتونیم تزریق داخل مفصلی یا تزریق اطراف اون عضلاتی که درگیر هستن و دردناک هست اونا رو انجام بدیم. به هر حال فردی که دردشون داره چون واقعا اینا اذیت میکنه، بیماری که حالا از جنبه‌های دیگه هم ناتوان هست این اضافه میکنه. پس این یک مسئله درد شانه، من واقعا میخواستم ابتدای بحث در واقع شروع کنم.
آقای دکتر بیماری که درد شانه داره
بله
برای پیشگیری شما حرکاتی رو پیشنهاد کردین، در زمانی که درد شانه داره مراجعه به پزشک رو توصیه کردین، آیا باز هم در همون زمانی که درد شانه ایجاد شده میشه این حرکات رو انجام داد یا نه زمانی که درد شانه ایجاد شده باید حرکات رو متوقف کرد؟
اگه که درد شانه ایجاد شده و درد حادی هست دارو درمانی براشون انجام میشه، ضد درد داده میشه، ولی اون حرکاتی که ما میگیم حرکاتی هستن در محدوده بدون درد. اصولا ورزش این یک اصل کلی هست، هر گونه ورزشی اگر که و در هر فردی چه بیمار چه سالم، اگر که هند و بلافاصله بعد یا شبی که میخواد بخوابه براش واقعا دردناک هستش صلاح نیست اون انجام بده، بعد شدتش کم کنه. حالا در این حرکات محدوده حرکتی مفصل هم باید اون محدوده حرکتش رو کم کنن. اگر مثلا 150 درجه مثلا برفض دستو میبردن بالا بکننش 100 درجه، هیچ نیازی نیست، خود همراهی بیمار یا خود بیمار اگه به صورت فعال اون انجام میده متوجه خواهد شد که عملا با انجام دادن این حرکات به صورت مرتب سر یه هفته دو هفته به همون 150 درجه کاملا راحت خواهد رسید. پس این یک مسئله در واقع چی مهم در مورد درمان درد شانه.
بله خب آقای دکتر موافقین که خبر از اتاق فرمان بگیریم برگردیم در بخش دوم گفتگو بس رو با شما ادامه بدیم؟
بنده در خدمتم.
راز سلامتی همراه لحظه های شما.
راز سلامتی، سلامتی شما را آرزو دارد. رادیو دری.
پل های ارتباطی ما با شما دوستان
در ایران 3826
در افغانستان 0-794-717-144
راز سلامتی، سلامتی شما را آرزو دارد. با تقدیم برنامه‌های مختلف سعی می‌کنیم که از بیماری ها پیشگیری بکنیم و یا ای که از عوارض بیماری ها پیشگیری بکنیم. امروز گفتگو میکنیم با دکتر صاحب وحید گنجه‌ای فر، متخصص محترم طب فیزیکی، در ارتباط با توان بخشی در بیمارانی که دچار سکته های مغزی شدن. بخش اول صحبت های ما رو شنیدین، گفتگوی ما رو ادامه میدیم با دکتر صاحب گنجه‌ای فر. خب آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم. شما در بخش اول اشاره هایی داشتین به بحث توان بخشی، اون دو تا اصل بسیار مهم رو روش تاکید کردین و توصیه هایی در ارتباط با درد شانه، کسایی که اندام فوقانی گرفتار شده در زمان سکته در واقع از شانه و پایین، اشاره داشتین که درد ایجاد میشه، برای پیشگیری باید حرکاتی انجام بدن، درد ایجاد شد باید به پزشک مراجعه بکنن و دامنه حرکات رو هم کاهش بدن. در خدمت شما هستیم با ادامه بحث.
خواهش میکنم. یکی هم ضعف اندام فوقانی هستش.
بله.
این هم جزو عوارض شایعی هستش. حالا دو تا در واقع کار میشه کرد. یکی این که بگیم که خب این دستی که ضعیف شده حالا برمیگرده یا نمیگرده، بیایم با اون دست سالم فرد کارش انجام بده.
بله.
مثلا بخوره، مینویسه یا هرچ. خب این شاید یه مقداری قبلا ها خب میگفتن، ولی الان با توجه به اون اصل بازگشت بافت آسیب دیده مغز میگن که نه، همین دستی که مشکل داره هست، بیمار رو تشویق بکنیم که با این دست هم کارش انجام بده. تا چه حدی این میره جلو؟ تا این حد آی دکتر میره جلو که میگن که دست سالمش رو ما ببندیم تا فرد بیاد با دست مشکل دارش شروع کنه به فعالیت یا حرکات رو انجام دادن. خب حالا اینو ما مستقیما اگه بخوایم به همراهی بیمار اینو بگیم که این کار رو انجام بدیم، خیر، این به هر حال باید اون فرد دیده بشه از لحاظ مسائل هوش، سطح هوشیاری، سطح همکاری، چون اینا همه هستش، باید ارزیابی بشه. ضعیف بودن دست بازم ارزیابی بشه. نهایتا بله، میشه گفتش که چند ساعت، مثلا 5 روز در هفته، یه 5 ساعتی تا یه 10 هفته ای این کار انجام بشه، یعنی دست سالمو محدود بکنن. بازم میگم دست سالمو محدود بکنن، نه دست ناسالمو. حالا ما اینو میایم به اون صورتی که من میتونم اینجا خطاب به همه شنوندگان محترم بگم، این هستش که از دست ناسالم، از دست درگیر، از دست ضعیف تا میتونن استفاده بکنن. نوع استفاده هم چی هست؟ همونی که میخوان بعدن انجام بدن. اگه هر شغلی داشته، خیلیاشون، بعضیاشون به هر حال جوان هستن این افراد، همون کاری که قبلا انجام میداده، ببینه چی بوده، میتونه همون تمرین رو چی شروع کنه. ابتدا بسیار بسیار مشکل خواهد بود، یعنی فرد مشخصا تمایل خواهد داشت که از دست سالم استفاده کنه.
بله.
میگه که خب اینو ولش کن دیگه، با دست مثلا راستم مشکل داره، با دست چپم غذا میخوره. نه، حتما سعی کنه که گهگاهی از دست راستم استفاده بکنه. در مورد این که فیزیوتراپی اینا، بله، مطمئنا جای خودشون دارن، ولی در مورد کارهای ریزی که فرد میتونه انجام بده، مراجعه به همکاران کاردرمان ما مفیدتر خواهد بود. البته اینها، اینی که به کی مراجعه کنه، ما این محدودیت رو انجام بدیم، فلان درمانو بکنیم، فلان تزریق و درنای شانه یا در برای اسپاستیت، اینا حالا خواهم گفت انجام بدیم، واقعا یک مرکزی میخواد. ولی خب حالا در حدی که قابل انتقال به شنوندگان هستش، بنده این صحبت رو داشتم.
بله. خب آقای دکتر، من بسیار تشکر میکنم از صحبت‌های خوب شما. در برنامه امروز فرصتی نداریم که در خدمت شما باشیم، انشالله فردا فرصتی باشه که این بحث را تکمیل بکنیم. تشکر میکنم و با شما خداحافظی میکنیم.
بنده هم خداحافظی میکنم.
سپاس فراوان به خاطر همراهی صمیمانه ایتان و خدا نگهدار.